مد کشیده. او را نوشته با ترتیبی با یک سج و قافیه بسیار عالی و زیبا، اما یک نفر آماده مثل ای که لغمه جور کرده باشه او را خواست کپی کنه و باز جا در جا پست کنه بدون اجازه فرد، بدون از ای که حتی نامش ذکر بکنه. به هر حال ایره ما یک تزویر، یک جعل، یک فریب و یک تجاوز در اونمو امورات ارزشی و زحماتی که یک فرد کشیده میدانم.
سپاسگزارم از پاسخهای بسیار ارزنده و معقول شما در رابطه به محور امروز برنامه ما در زنده باد زندگی جناب آقای قادری. خوش و سلامت باشید و موفقیت های بیش از این را داشته باشین در کنار همه جوانان با همت و دانای افغانستان.
شما سلامت باشین، بسیار تشکر از شما. خداوند شما را حفظ بکنه از این که همون تخصص و فن و فهم درستی در حوزه اجرا و گویندگی و گردانندگی دارین. ایره من قابل ستایش و تحسین میدانم. تشکر.
سلامت باشین و سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که با مشای موفا در این گفتگو هم در برنامه زنده باد زندگی در شهر هرات بودین.
زنده باد زندگی.
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 بله، زنده باد زندگی و زنده باد به شما دوستان همیشه همراه برنامه. این هفته با موضوع نام در خدمت شما هستیم و از شما هم میخواییم که با ما در ارتباط باشین، پیامک ارسال کنین، صداهای گرمتان را بر ما ارسال کنین و درباره موضوع برنامه نظراتتان را بر ما بگوین که انشالله در برنامه ما بخوانیم. جوان رو به پدرش کرد و گفت: پدر جان، نام من را کی انتخاب کرده؟ پدرش گفت: بچیم، نام تو پیشنهاد مادر جانت بود، چطور؟ دختر جوان گفت: پدر جان، شما نظر دیگه‌ای نداشتی؟ پدر با تردید به دخترش نگاه کرد و گفت: دخترم، از نامت خوشت نمیایه؟ دختر گفت: نه پدر جان، از نامم بسیارم خوشم میایه و اتفاقا نامم بسیار سر رفتار و شخصیتم هم تأثیر خوب مانده. نام من خوش دارم، فقط میخواستم ببینم که چقدر سر نام من وقت ماندین و فکر کردین. پدر نفس راحتی کشید و گفت: جان پدر خود، ما هم چند تا پیشنهاد داشتم ولی پیشنهاد مادر جانت مقبول تر و بهتر بود و ما موافقت خود اعلان کردم. در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده هستیم و صحبت‌های امروز ایشان را به اتفاق می‌شنویم.
با سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه. درباره نام صحبت می‌کنیم، درباره اولین هدیه‌ای که یک پدر و مادر به اولاد خود هدیه می‌کنم. و جالب است بدانید که به همین مضمون ما روایتی داریم از امام علی علیه السلام که از حضرت رسول نقل می‌کنند که اولین هدیه‌ای که والدین به کودک خود اهدا می‌کنند نام نیکوست، پس بنابراین کودکان خود خورم با نام خوب، نام نیکو، نام شایسته نامگذاری کنید. وقتی که شما نام خوب، نام پسندیده و نام متناسب برای اولاد خود انتخاب می کنید، در واقع با نامگذاری خود یک جهت‌دهی فکری انجام می دید. یک نفری که هنرمند است، یک نفری که ادیب است بر فرزند خود میگذارید. یا از نام‌های کهن و باستانی سرزمینمان استفاده می‌کنید. خب شما با یک نام به فرزند خود یک پیشینه تاریخی، یک فرهنگ و بسیار از معلومات زیادی را اهدا می‌کنید. به این خاطر که وقتی که فرزند شما به دنبال معنی نام خود می‌گرده، او خوب آشنا خواهد شد با بسیاری از منابعی که مد نظر شما بوده. وقتی که یک نام مثلا از شاهنامه انتخاب می کنید برای دختر خود، برای پسر خود، و او وقتی بکلانتر می شه برای او هویت او مهم می شه، خصوصا در سنین نوجوانی، می تانه که به شاهنامه به عنوان یک منبع غنی زبان خود، فرهنگ خود و آداب و رسوم خود مراجعه کنم. یادم می آید که یک دختر نوجوان بود به نام رابعه، می گفت که پدر و مادر من نام مرا به یاد رابعه بلخی رابعه گذاشتم. و چقدر برای خوشایند بود که بزرگی و عظمت و قدرت و جسارت و شهامت رابعه برای او الگو بود. در پس صدها سال و دهها سال فاصله‌ای که بین رابعه نوجوان ما و رابعه بلخی وجود داره، همین نامگذاری که ساده هم به نظر میرسه میتونه که این پیوندها را ایجاد کنه. یا وقتی که به نام دینی و نام اسلامی یک نفر را میخوانیم، امید داریم که همزمان با نامگذاری جهت‌دهی فکری برای امون نفر ایجاد کنیم. وقتی یک نفر را به نام محمد می‌خوانیم، یک نفر را به نام علی مرتضی می‌خوانیم، یک نفر را به عنوان به نام یکی از اولیای خدا و اوصیای خدا می‌خوانیم، انتظار داریم که وقتی که امون طفل ما، اولاد ما کلانتر که میشه، در دوران بازیابی هویت خود خو به معنای نام خود خو هم توجه کنه و همزمان جامعه همچنین انتظار را داره. یعنی وقتی که به نام زیبای بزرگان فرد و یک طفل نامگذاری میشه، جامعه هم، مردم پیرامون هم، افراد فامیل هم همی توقع را دارند که این فرد رفتار خوب و مناسب و شایسته و حسن در جامعه انجام بدن. این نامگذاری ها فقط فردی نیستند. ما در بسیاری از گروه های اجتماعی هم عضویت داریم. گروه همسالان، گروه های مختلفی که در مکتب ممکن است که ما داشته باشیم، گروه های مختلفی که در فضای کاری و به سر وظیفه ممکن است که داشته باشیم، تیم‌های ورزشی، تیم‌های علمی، گروه‌های مختلفی که هر کدام از ما در طول زندگی خود عضوی از اعضای اون گروه‌ها به صورت موقت یا به صورت همیشگی هستیم. گروه‌ها هم باید به نام خوب و نام مناسب و متناسب نامگذاری شوند. وقتی که گروهی به نمایندگی از ما، به نمایندگی از مردم ما مثلا در یک فضای بین المللی شرکت میکنه، در یک مسابقه که بین کشورهای مختلف از شرکت میکنه، انتظار داریم یک نامی گذاشته شوه که مثلا اگر گروه ورزشی است یا علمی است یا هنری است، اولا متناسب با امو شاخه و امو رشته باشه، از طرف دیگه متناسب با هویت ما باشه. انتظار داریم که یک نام زیبای فراگیر انتخاب شوه تا تمام مردم، اما تیم ورزش اگر کریکت است یا ای که یک تیم هنری است یا ای که یک تیم علمی است، مثلا دختران روباتیک ما که در هرات بودن یک تیم علمی بسیار خوب بودن و همینطور هستند، اینها وقتی که یک نام عمومی و یک نامی که دیگران هم او را میپسندن برای گروه خود خود میگذارن، باعث میشه که هویت جمعی ما تقویه شود. و پس نام ها وقتی که فردی هستند به هویت فردی کمک میکنند، اما همزمان اگر که برای یک گروه، یک تیم و یک جمع یک نام انتخاب میکنیم، اون نام باید برآمده از خواست ها، مطالبات، علاقمندی ها، سلیقه و فرهنگ عمومی باشه و همزمان امون نام میتونه که تقویت کننده هویت جمعی باشه. خودخورا شریک بدانیم ثمره نامگذاری صحیحی است که افرادی که اما ابتدا گروه پای ریزی کردند برای اون گروه نام گذاشتن. درباره این که نام ها باید متناسب باشن زیاد صحبت کردیم، اما این را هم دقت کنیم که اگر یک نفر بود که یک نام خوب داشت، باز خصوصا در فضای مجازی، این معنایش نیست که حتما اون نفر هم یک نفر خوب است، یک نفر نیک است، چون خصوصا در فضای مجازی یا وقتی که ما مردم را کمتر میشناسیم، در شهرها، در جمعهای بزرگتر که رابطه ما با یک دیگه کمتر است، شناخت ما از هم دیگه کمتر است، نام ها میتونه که ما را به غلط بیندازن، باعث شوند که ما دچار اشتباه شویم. نامی میگذارند که ما با آنها احساس نزدیکی کنیم، اما ممکن است که در پس اون نام یک فریب وجود داشته باشه. آگاهی از این که خصوصا در فضای مجازی ما با یک امر مبهم، با یک فردی که میتونه هویت واقعی و بسیار متفاوت از نام او باشه، آگاهی ما به این مسئله باعث میشه که فریب نام ها، فریب ظاهر زیبا، فریب آواز خوش را نخوریم.
تشکر میکنیم از خانم دکتر حوریه بیانی، کارشناس، روانشناس و مشاور خانواده، و تشکر میکنیم از حضور پرمهر شما شنونده های عزیز و ارجمند من. خب رسیدیم به بخش زیبا و خوشمزه آشپزی با اجرای خانم فرشته خالقی.
کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپر میکنه که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنه.
سلام عرض میکنیم خدمت شما خانم خالقی عزیز، همکار خوب و هنرمند من. خوش آمدین به استودیو.
سلام میکنم خدمت همکار خوب و دوست داشتنیم خانم صادقی بشین. عزیز و همکارم در پخش و دوستان عزیزی که صدای ما را میشنون. بله، مثل همیشه مجبوریم دیگه، وقتی میایم آشپزخانه برنامه باید دست پر باشه. دست خالی که نمیشه.
من گشنامه هستم. خیلی بله. خوش آمدین. دیگه شروع کنین که دیگه من طاقت ندارم.
بله، زمان برنامه هم کم است. سعی میکنیم زودتر شروع کنیم. خب امروز با آموزش یک پلو بسیار خوشمزه با ترکیبی از سیفیجات مخصوص فصل در خدمتتان هستیم. پلو بسیار خوشمزه.
چقدرم عالی. خب
عالی.
نام نداره؟
نه، نام خاصی نداره.
من در آوردیش به قول دوست ایرانی ما
رنگین پلو میتونه هرچی که نام بانستش، مهم مزهش است که فوق العاده است. خب مواد لازمه لطفا دوستان عزیز ما یادداشت بکنن.
بله.
برنج پلوی 1 کیلو، نخود فرنگی یا مطر کمیال فصلش هم هست 1 پیمانه پاک شده.
بله.
سینه مرغ 1 عدد، بادنجان رومی 2 عدد نگینی شده، زردک نگینی شده 1-2 عدد، یا سرخ کنن یا آب پز کنن باید بله. نگینی کنن. بله. کچالو داریم 1 عدد نگینی شده، 1 عدد بزرگتر انتخاب بکنن. لوبیا سبز یا فاصولیا داریم که فصلش هست. این سیفیجاتی را که من میگم تازه فصلشان هست.
بله.
و بازار آمده
تازه
و چه خوب است که
عالی.
بله، با همین تازگیش دمی اول فصل خوب استفاده بکنن. 1 پیاله هم ما لوبیا سبز یا فاسیلیه داریم، بند انگشتی باید ریزش بکنن، استفاده بکنن، اینم یا آب پز بکنن، یا اگرم دوست دارن مشکل خاصی ندارن میتونن سرخ کنن باز استفاده کنن.
بله.
پیاز لازم داریم، یک عدد کلان نگینی شده، ادویه‌اش هم زیره، نمک و مقدار زعفران.
بله خانم خالقی جان، ببخشین این مواده که گفتین معمولا بر چند نفر میشه تهیه کرد؟
بله یک کیلو معمولا بر 5 تا 6 نفر جواب میده.
باز این مواد که ریخته شده یک ذره بیشتر میشه؟
یک ذره بیشتر میشه، ولی چون خیلی خوشخور است ما پیشنهاد
میکنم 5 نفر. و ما افغانم که نام خدای ما کل ما دیگه برنج خور
برای ماها 5 نفر جواب میده، ولی شاید کسایی که کم اشتها تر باشن، میانگین باشن، شاید تعداد بیشتر بله. جواب بده. خب حالا بریم پلو چه رقم درست کنیم. برنج پلوی رو برای پخت انواع پلو ما باید 2-3 ساعت قبل تر کنیم که به قول قدیمی هم قد بکشه، هم وای داشته باشه.
بله.
و خوش قد و بالا باشه و جوشش هم کمتر باشه، زمان پختش کمتر میشه.
درست.
برنج تر بکن تا زمانی که برنج تر میشه، موادی را که من یادآوری کردم، سبزیجاتی را که گفتم آماده بکنن، تابی مناسب برای روی حرارت قرار بدن یا یک دیگ خرد را قرار بدن، مقدار روغن اضافه بکنن، پیاز تلایی کنن. زمانی که پیاز تلایی شد، سینه مرغ حبه‌ای یا آل نگینی برش بزنن، حتما سر پیاز داغشان یک سرتف بده که زخمش از بین بره، مقدار بسیار کم زردچوبه و نمک در مرحله اضافه بکنن.
بله.
و بعد از اون سیفجات دیگه که یا آب پس کردن، حالا یا سرخ کردن، یا پخته کردن، نگینی کردن، ایرم دهش اضافه بکنن، مرچ مسالهش بندازن، سعی کنن تمام ادویه را در اینجا اضافه بکنن.
بله.
در این مواد اضافه بکنن و آماده بکنن تا زمانی که برنجشان تر میشه. وقتی مواد آماده شد او برنجشان بانن و برنج جوش بتن، در مرحله پخت که رسید برنج صاف بکنن و ای پلاو با این مواد لا بلا دم بتن. سعی کنن از تدیگای مخصوص کال هر کسی هر چی دوست داره، سعی کنن فصل سیفیجات است و تازه آمده در بازار، از برگای کاهو استفاده کنن که خیلی خوب است. یکی دوتا برگ کاهو را در کف دیگ با مقدار بسیار کم روغن قرار بتن.
چقدر خوبش؟
بله گفتیم دیگه پلاو سیفیجات وقت هست همش از همی استفاده میکنم قرار بتن و بعد از او یک لایه برنج بندازن، یک لایه از این موادی که آماده کردیم بندازن. مرچ و مساله و نمک و ایناش به سلیقه خودشان است که مطابق به ذائقه خانواده خودشان باید آماده بکنن و آب لازم نیست. تعدیگی که ما در کف دیگ قرار دادیم آب پس میده، سیفجات نسبت به یکی بازم هرچی سرخ شد یا پخته شد بازم یک آب از خود پس میده، با همو آب سیفجات کاملا میشه برنج دم دادی. برنج خوشمزه را میتونن اندازه یک ساعت یا بیشتر مثل قابلی دم بتن، هرچی دم بتن خوشمزه تر میشه و این مواد خورده برنجش میره و خیلی لذیذتر میشه.
چقدر هم عالی. وقتی که دم کشید روغن هم نیاز است که پرتن داری شنیدیم؟
چون ما در مواد خود یک کم روغن داشتیم استفاده کردیم، نیاز خاصی نیست، ولی اینایی که باز دوست دارن یک ذره پلو چرتر بخورن حتما میتونن یکی دو قاشق غذاخوری یا 3 قاشق غذاخوری رو داغ کنن و مرحله آخر در برنجشان اضافه بکنن. این کار باعث میشه که هم برنج از حالت خوابیدگی بیدار میشه، یعنی یک شوک میبینه، برنجا دانه دانه میشه، قد میکشه و خوب است. اگر محدودیت ندارن، اگر نکه میتونن بله استفاده
بله بکنن. تشکر. میگم یکی دو قوز سیرم اگر پرتندم بین دمش مزه‌دار میشه.
فوق‌العاده.
من خیلی خوش دارم اینم سیر که دم بکشه، اینم
بله.
سیرای قوزه ایره.
بله چون سیفجات تبش سرد، سیرم اگر استفاده کنین تبش معتدل میشه و خیلی هم عالی میشه.
زنده باشین. تشکر. ما که واقعا از دستپخت شما لذت میبریم. ما خودم به شخص زیاد دستپخت شما رو خوردیم و بسیار مزه‌دار است.
ممنون. متشکرم. سلامت باشین.
تشکر. خیلی عالی بود. روزتان بخیر.
زنده باشین. خدا نگهدار شما.
عزیز وقت امروز ما به پایان رسید. فردا باز هم بنده در خدمتتان هستم، منتظر پیامکایتان هستیم با موضوع نام. روز خوش. حق یارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیارم بسیار خدمت میزه سفرلی هستی.
ناز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در جنوب غربی و جنوب ایران مناطقی وجود دارد که از لحاظ ساختاری شباهت خاصی به ونیز ایتالیا دارند و بر همین اساس با عنوان ونیز ایران شناخته می شوند. سراخیه یکی از روستاهای استان خوزستان در جنوب ایران که در نزدیکی تالاب شادگان قرار گرفته یکی از این مناطق است. این روستا به گونه‌ای شکل گرفته که مردم آن برای جابجایی از قایق استفاده می کنند. به غیر از این روستا، محله‌ای به نام مطهری یا شاه‌آباد در شهر خرم‌آباد نیز وجود دارد که به ونیز ایران معروف است. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم که شما را با این محله زیبا و چشمه‌های شگفت‌انگیز آن بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید. شهر خرم‌آباد مرکز استان لرستان، بزرگترین شهر لرنشین و 23مین شهر پرجمعیت ایران است که در ارتفاع 1147 متر از سطح دریا و در میان دره‌های رشته کوه زاگرس واقع شده است. این شهر دارای جاذبه‌های گردشگری تاریخی و طبیعی متعددی است که از آن جمله میتوان به قلعه فلک الافلاک، دریاچه کیو، مناره آجوری، مسجد جامع و آرامگاه بابا طاهر اشاره کرد. وجود چنین جاذبه هایی سبب شد که این شهر از سوی دفتر منطقه‌ای سازمان ملل به عنوان یک شهر نمونه گردشگری در ایران انتخاب شود. خرم‌آباد دارای آب و هوای مدیترانه‌ای با میزان بارندگی بسیار و ویژه در فصل‌های بهار و زمستان است و از این روی ششمین مرکز استان پربارش در ایران محسوب می شود. یکی دیگر از دلایل اشتهار خرم‌آباد وجود منابع آبهای زیرزمینی و چشمه‌های متعدد در جغرافیای شهر خرم‌آباد است، به طوری که این شهر به شهر چشمه‌های جوشان مشهور شده است. چشمه‌ها و سراب‌های فراوان از جمله کیو، گلستان، گرداب سنگی، سراب مطهری و گرداب مهمترین چشمه‌ها و سراب‌های این شهر هستند.
ای چشمه ها و سراب های جوشان که از کنار خیابان ها و کوچه های شهر و در زیر درختان چنار کهنسال جاری هستند، زیبایی ای شهر را دوچندان کردند. چشمه های طبیعی و دیدنی که مورد توجه گردشگران است در محله به نام مطهری یا شاه‌آباد واقع شده است که به ونیز ایران معروف شده است. نامگذاری این منطقه با عنوان شاه‌آباد طبق گفته بومیان منطقه مربوط به زمان شاهان صفوی است. هنگامی که شاه عباس صفوی برای پیدا کردن یکی از مخالفان خود به نام میر شاه وردی خان به خرم‌آباد آمد، این منطقه خوش آب و هوا و چشمه زیبا را دید و دستور ساخت و آبادانی این منطقه را داد. چشمه دیدنی شاه آباد که به گویش محلی شهبا خوانده می شود، از میان شهر و کوچه های آن می گذرد. میزان آبدهی این چشمه 964 لیتر در ثانیه است. قسمتی از آب این چشمه که در گذشته به آن سراب حسین خانی نیز گفته می شد، اکنون برای تأمین آب شرب شهر خرم‌آباد مورد استفاده قرار می گیرد و مابقی آن از داخل یک نهر باصفا و زیبا به نهرهای بزرگتر شاهجو و گلال می ریزد. در گذشته مردم این منطقه با گذاشتن لوله در داخل این دو نهر که در قسمت جنوبی این چشمه قرار دارد، آب حوض حیات خانه هایشان را تامین می کردند. اما از حدود 40 سال پیش این لوله گذاری ها مسدود شدند. وجود این چشمه سبب رشد درختان مو، انجیر، گلابی، هلو و سایر درختان پرثمر در حیات خانه های این منطقه شده است. در این محله عبور آب از کوچه ها فضای شاعرانه را در ذهن تداعی می کند. پل های آهنی که روی رودخانه ساخته شده است، تردد اهالی محله را به کوچه های دیگر آسان کرده است. بسیاری از خانه های محله شاه‌آباد که امروزه به محله مطهری تغییر نام یافته، دارای بافت قدیمی هستند و کوچه ها متناسب با شرایط وجود چشمه و آب ساخته شدند. البته این چشمه پر آب تنها زیبایی شهر خرم‌آباد نیست و دریاچه کیو از دیگر جاذبه های طبیعی چشم نواز آن است که در شمال غرب این شهر واقع شده است. دریاچه کیو که در پارکی به همین نام واقع شده، از سرچشمه های مخمل کوه و چشمه های موجود در کف دریاچه تامین می شود. کیو در زبان لوری به معنی تیره و کبود است و دلیل این نامگذاری به خاطر وجود گونه های گیاهی کف دریاچه است که باعث می شوند دریاچه در مواقع پر آبی رنگ کبودی به خودش بگیرد. بهار و اوایل تابستان دریاچه کیو محل مناسبی برای قایق سواری و ورزش های آبی است، هرچند که زمستان هم فصل پر آبی آن است. اما اینکه چه زمانی برای سفر به خرم‌آباد و بازدید از محله شاه‌آباد و دریاچه کیو مناسب است، باید گفت که با توجه به وضعیت آب و هوایی این شهر، بهترین زمان برای سفر به خرم‌آباد اواسط تابستان است. شما میتونید در این سفر علاوه بر بازدید از ونیز ایران، از دیگر دیدنی‌های این شهر هم بازدید کنید.
بسیار زیباست، چون طبیعی هم هست، واقعا دیدنیه.
دریاچه زیبایی هست، خیلی با نشاطه، خیلی سرسبزه.
این اولین دریاچه ایه که تو مرکز شهر و خیلی قشنگه.
دریاچه کیو، چشمه جوشان در قلب شهر. این دریاچه در مرکز شهر خرم‌آباد
و در یک مجموعه تفریحی گردشگری 16 هکتاری واقع شده. دریاچه کیو تنها دریاچه طبیعی ایرانه که در یک فضای شهری قرار گرفته و به راحتی در دسترسه.
از کجا اومدید؟
از ساری.
از قم.
از مشهد.
از اصفهان.
دریاچه کیو در میان بوستانی بزرگ به همین نام قرار گرفته. محلی مناسب برای یک گردش خانوادگی یا دوستانه و رهایی از گرما.
آب و هوای خوب، دریاچه اصلا با صفایی، به خصوص منظرش با این کوها خیلی قشنگه.
وقتی زیبایی این دریاچه رو میبینم به عظمت خدا پی میبرم، خیلی هم زیباست.
دسترسی بهش خیلی آسونه، امکاناتش واقعا عالی.
مساحت دریاچه 7 هکتار و عمق آن بین 3 تا 7 متر است. آب این دریاچه از سرچشمه های موجود در مخمل کوه، چشمه گلستان و نیز از طریق چشمه های کف دریاچه تأمین می شود.
این شب اومدیم تحقیق کردیم در مجاورت محل اسکانمون، دریاچه کیو رو معرفی کردن. خیلی فضای مفرح و باصفا و خوبی الحمدلله.
هوا عالی، طبیعت عالی، همه چی عالیه.
در این مجموعه علاوه بر مجتمع رفاهی، وسایلی برای گذراندن اوقات فراغت کودکان نیز در نظر گرفته شده.
دریاچه کیو ظرفیت بسیار خوبیه برای قایقرانی.
هموطنان عزیز میخوام که بیان از اینجا دیدن کنن.
خیلی جوره خوش میگذره.
دریاچه کیو بعد از قلعه فلک الافلاک پربازدیدترین جاذبه گردشگری استان لرستانه.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران، قلب من تو دستم واسه تو.
ایران، جان من خلیج فارس تو.
ایران، قلب من تو دستم واسه تو.
ایران، جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز، امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به شاه‌آباد، خرم‌آباد یا همون ونیز ایران سفر بکنید و از دیدن زیبایی‌های آن لذت ببرید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که خدمت شما میرسیم و یکی دیگر از شگفتی‌های طبیعت ایران را خدمتتان معرفی می‌کنیم، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. دست حق یار و خدا نگهدارتان.
Thank you.
بله بله مرم بگی.
آه آه بله جون، کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
بله جون موتر هست بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
بله جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلیم تا میزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
چقدر از تو زیبایی نه مغروری نه بی احساس، یه چیزی در تو میبینم که تنها تو نگاهت پیداست. چقدر از تو آرومی درستونی که میخوانی تو از این فاصله، خیلی شبیه آرزو از این فاصله، خیلی شبیه آرزوهامی. تو نزدیک تو میشم باز منو میگیره تنهایی، نمیدونم چرا اما فقط از دور زیبایی. تو نزدیک تو میشم باز منو نپرسیدی. از اول عاشقت بودم ولی آخر نفهمیدی، دلم گیر تو افتاده برا تا سون دل کندم. بگو با تو چی کار کردم که دوری میکنی از من؟ بگو با تو چی کار کردم که دوری میکنی از من؟ تا نزدیک تو میشم باز منو میگیره تنهایی، نمیدونم چرا اما فقط از دور زیبایی. تا نزدیک تو میشم باز منو میگیره تنهایی، فقط از زیبایی.
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید. Thank you.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ. در این دقایق نورانی ظهر روز دوشنبه سلام میکنم به شما شنوندگان مؤمن و خداجو که برنامه قرار بندگی را از رادیو دری میشنوید. دوستتان داریم و به وجود شما افتخار میکنیم. جهت اطلاع و آگاهیتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49 دقیقه و 43 ثانیه خواهد بود. به تردید امروز تمدن بشری و جهش‌های زندگی ماشینی آثار مسمومی در زندگی انسان‌ها گذاشته و اکثر انسان‌ها را دچار نوعی پریشان خاطری و استراب کرده است. آنچه قرآن کریم و روایات و تجارب علمی تأکید می کنند این است که جامعه بشری برای رها شدن از این دغدغه ها و نگرانی ها باید ایمانش را قوی تر کند، چرا که اعتقاد به خدای متعال و رعایت تمامی لوازم و شرایط بندگی مستحکم ترین سنگر معنوی و محافظ بشر در مقابل سختی های خرد کننده است. قرآن کریم در این باره می فرماید: آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. انسان هرچه به خدا ایمان بالاتری پیدا کند، آتش و نیاز درونیش کم می‌شود و وقتی قدم در راه ایمان به خدا گذاشت، احساس بی‌نیازی کرده و به آرامش مطلق می‌رسد و هرگاه به خدای کاذب یا هوای نفس نزدیک شود، استرابش بیشتر می گردد. خب دوستان عزیز، بریم بخش احکام را با اجرای جناب آقا بابا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند. در این قسمت از برنامه توفیق داریم چند مسئله شرعی رو خدمت شما تقدیم بکنیم. چند نکته مهم رو راجع به قرض گرفتن و قرض دادن عرض میکنیم. قرض دادن به کسی که نیاز داره از مستحبات اکیده و گاهی واجب هست. کسی که قرض میگیره و مدیون هست باید در موعد مقرر دین خودش رو پرداخت بکنه. و نکته بعد این که زیاد گرفتن طلبکار حرام هست، بلکه به همون مقدار که قرض داده میتونه از بدهکار دریافت بکنه و اگر خدایی نکرده اضافه بگیره ربا محسوب میشه و حرام هست، مگر اینکه اون کسی که قرض گرفته و مدیون هست دوست داره بدون اینکه قبلا با هم تهی کرده باشن مقداری رو اضافه تر بده، که در این صورت دیگه ربا نیست و اشکالی نداره. نکته بعد درباره قرض گرفتن و قرض دادن این که قرض صیغه خاصی نداره. و نکته بعد این که اگر مدیون یعنی کسی که قرض گرفته پول نداره باید کار کنه و بدهی خودش رو پرداخت بکنه. و نکته بعدی این که اگر کسی که قرض گرفته و مدیون هست، برای رضای خدا بدهیش رو سر وقت بده و تلاش بکنه که بدهیش رو پرداخت بکنه، علاوه بر این که دین خودش رو پرداخت کرده، ثواب هم میبره. و نکته بعدی این که اگر بدهکار پول داره ولی برای فرار از دست طلبکار مسافرت بکنه، این سفر سفر معصیت محسوب میشه و باید نمازهای خودش رو کامل بخونه و اگر در ماه مبارک رمضان هست باید روزه خودش رو بگیره، ولی سفرش سفر معصیت محسوب میشه و نمازش رو باید کامل بخونه. و نکته آخر این که اگر شخصی که مدیون هست و قرض گرفته در حال نماز هست و طلبکار اومد و عجله داشت و خواست طلبش رو بگیره، این شخص میتونه نمازش رو بشکنه و اول طلبش رو پرداخت بکنه. این نشان از اهمیت پرداخت دین هست. مسئله بعدی درباره اخلاص در عبادت هست. همونطوری که میدونید عبادات باید خالصانه فقط و فقط برای خدا باشه و هیچ کس حتی اولیاء خدا رو هم در اونها شریک نکنیم. حالا سوالی رو یکی از شنوندگان عزیزمون مطرح کردن، پس نماز امام زمان که میخونیم چیه؟ آیا این نماز برای امام زمان خوانده میشه؟ مگه نباید در عبادتمون اخلاص داشته باشیم و فقط برای خدا نماز بخونیم؟ پس نماز امام زمان چه حکمی داره؟ در جواب عرض میکنیم که این نمازی است که به دستور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست، یعنی ایشون به ما یاد دادن که این نماز رو فقط و فقط برای رضای خداوند متعال بخونید و همچنین نماز سایر معصومین علیهم السلام هم این چنین هست، مثل نماز امیر المؤمنین علیه السلام، نماز امام جواد علیه السلام و دیگر نمازها، که این نمازها رو ما به دستور آن امام همام فقط و فقط برای خدا و برای رضای خدا میخونیم و این منافاتی با عبادت خالصانه نخواهد داشت. انشاءالله که موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ای قوم به حج رفت کجایید کجایید، ای قوم به حج رفت کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار، معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار، در بادی یا سرگشت شما در چی هوایی، در بادی یا سرگشت شما در چی هوایی، ای قوم به حج رفت کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید،
هم خاجه و هم خانه و هم کعبه شمایی. ای قومی به حج رفته کجایی کجایی؟ معشوقم اینجاست بیایید بیایید. دوبار از آن را بدان خانه بیرفتید، یک بار از این خانه برید وام براید، یک بار از این خانه برید وام براید. ای قومی به حج رفته کجایی کجایی؟ معشوقم اینجاست بیایید. آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتی، آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بینمایید، از خواجه آن خانه نشانی بینمایید. ای قومی به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوقم اینجاست بیایید. معشوقم اینجاست بیایید بیایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی، یک گوهر جان کو اگر از بار خدایی، یک گوهر جان کو اگر از بار خدایی. ای قومی به حج رفته کجایی کجایی؟ معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوقم اینجاست بیایید بیایید. معشوقم اینجاست بیایید بیایید.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظات عزیز گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه حمد و همچنین آیات یکم تا پنجم از سوره مبارکه بقره با صدای قاری ارجمند استاد احمد نعینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو در